الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که فرق بین عام و بین مطلق در این جهت که عام به یک دلالت لفظی و وضعی، این دلالت بر مصادیق و افراد می کند، ناظر به کسرات و به افراد طبیعت. اکرم کل عالمن، حکم رو روی طبیعت بار نکرده، بلکه روی افراد و مصادیق عالم وجوب اکرام رو مرتب کرده. در این حال یک نکته‌ای در اینجا وجود داره که این نکته باید مورد توجه واقع بشود، و اون این است که عام که دلالت بر افراد می کند، خب پیداست که افراد دارای خصوصیات فردیه و خصوصیات شخصیه هستند. آیا اکرم کل عالمن دلالت بر این خصوصیات هم می کند یا نه؟ به عبارت روشن‌تر خوب این نکته رو دقت بفرمایید. اگر ما فرض کنیم که ما مثلا 10 عالم داریم، زید و عمر و بکر و خالد تا 10، یک وقت این است که مولا میگوید اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدن، دانه دانه اسامی این 10 عالمی که مصادیق طبیعت هستند، یک وقت دونه دونه اسم اینها رو میبره. اینجا خصوصیتش اینه که با هر اسمی علاوه بر این که یک وجود از طبیعت رو بیان میکنه، خصوصیات فردیه اون رو هم متعرضه، برای اینکه زید عبارت از انسان موجود به تنهایی نیست، زید عبارت است از انسان متصف به وجود متخصص به خصوصیات فردیه و اون جهات مشخصه‌ای که تنها در زید وجود داره و در سایر افراد طبیعت انسان اون خصوصیات وجود نداره. ولو اینکه همه اینها در ماهیت انسانیت و بالاتر در وجود این ماهیت مشترک هستند، اما در این حال بین اینها مجموعاً تباین وجود داره. همونطوری که گاهی هم عرض می کردیم، شما هیچگاه نمی دونید یک قضیه حملیه‌ای به صورت زیدون امرون ترتیب بدید، برای اینکه زید و امر هیچ گونه بینشون اتحاد امکان نداره، هیچ گونه اون هویتی که در قضیه حملیه معتبره و پایه قضیه حملیه است بین زید و امر وجود نداره. قضیه حملیه بین زید و امر غیر صحیحه. پس معلوم می شود که زید یعنی انسان موجود متخصص به خصوصیاتی که تنها در خودش وجود داره، و امر هم یعنی انسان موجود متخصص به خصوصیاتی که تنها در امر وجود داره، و هاکذا سایر افراد انسانها وقتی که تک تک ملاحظه بشه اون خصوصیات فردیه درشون مطرحه. اون وقت اگر مولا اینجوری گفت اکرم زیدن، خب زید حکایت از مدلول خودش میکنه، مدلولش عبارت از ماهیت موجوده با خصوصیات زیدیه است. به دنبالش که میگه و امرن، امر هم ها کذا حکایت میکنه از ماهیت موجوده به ذمیمه خصوصیات امریه. لذا اگر اینها رو دانه دانه اسم ببره، این حکایت از خصوصیات به نحو تفصیل تحقق پیدا کرده. حالا در اینجایی که می توانست بگوید اکرم زیدن و امرن و بکرن، مجموعه این علمایی که فرزن 10 تا بیشتر نیستند، حالا اگر به جای این تعبیر آمد گفت اکرم کل عالمین، آیا اینم همون مفاد رو داره یا اینکه نه؟ در عین اینکه اکرم کل عالمین ناظر به افراد و متعرض افراد، لکن این تعرض و تبیینش به نحو اجمال نه به نحو تفصیل. اگر اسامی اونها ذکر می شد، خب تفصیلا خصوصیات فردی مورد تعرض آمر و حاکم قرار گرفته بود، اما حالا که میگه اکرم کل عالمین، دیگه در کل عالمین اون خصوصیات به صورت تفصیل مطرح نیست. پس در حقیقت یک تقریبا حالت برزخی اینجا به وجود میاد بین طبیعت و بین افراد. بگه اکرم العالم که حکم رو ببره روی طبیعت، این هیچ نظارتی و تعرضی نسبت به مصادیق نداره که حالا توضیحشو میدیم انشاءالله. و بین این که بگوید اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدن که اینها عالم هستند، این علاوه بر اینکه طبیعت رو متعرض شده، وجود طبیعت رو متعرض شده، خصوصیات فردیه رو هم با این اسامی و الفاظی که وضع برای این افراد شده به حسب وضع وازعشون، اینها رو متعرضه. اما اکرم کل عالمن یک حالت برزخی بین این دوتا داره، یعنی از یک طرف مسئله طبیعت نیست، بلکه پای افراد مطرحه، پای مصادیق مطرحه. از طرف دیگر افراد هم به نحو تفصیل و با خصوصیات فردیه مفصله که مدلول و علیهای لفظ زید و عمر و بکر و خالده اونم بیان نشده. پس هم تعرض نسبت به افراد داره و هم تعرضش هم تعرض به نحو اجمال، به خلاف اونجایی که دانه دانه تصریح به اسماء اینها بکنه که اون تعرض به افراد و تعرض به خصوصیات، این تعرض به نحو تفصیل و تعرض به نحویست که دیگه هیچ عرض می شود ابهامی درش وجود نداره. این تقریبا به صورت یک توضیح و تکمله ای بود برای دلالت عام. اما اونی که هدف اصلی بود این بود که دلالت عام، دلالت لفظی و وضعی، این از راه کلمه کل و سایر الفاظی که دلالت بر عموم میکنه استفاده میشود، که اگر از ما سوال بکنن که به چه مناسبت اکرم کل عالمن دلالت بر عموم میکنه، ما در جواب میگیم برای اینکه لفظه کل وضع اطل دلالت علل عموم، همونطوری که لفظ عالم وضع اطل دلالت علل طبیعه، لفظ کل هم وضع اطل دلالت علی افراد طبیعه و مصادیق طبیعه. پس دلالت عام یک دلالت لفظیست و مستند به وضع واضعه، که بعدم حالا نتیجه مهمی رو انشاءالله در این رابطه میگیریم. اما در باب مطلق که اجمالاً این معنا باید روشن باشه که ما مطلق رو با عام نباید مخلوط بکنیم، خود همین کتاب‌های اصولی و مقاصدی که در علم اصول مطرح شده یک مقصد اختصاص به عام و خاص داره و یک مقصد اختصاص به مطلق و مقید داره، خود این اصلا ما را هدایت میکنه که مسئله عام با مطلق اینا دو تا وادی هستند، دو تا مطلب هستند و هیچ اینا نباید با هم مختلط بشوند. این یک مقصد خاصی است از مقاصد مباحث الفاظ علم اصول، اونم یک مبحث خاص دیگری است از مباحث علم اصول. منتها با اینکه مسئله مطلق و مقید رو اصطلاحاً در قسمت مباحث الفاظ مطرح کردند و خود این عنوان تو ذهن انسان میاره که همونطوری که در باب عام مسئله دلالت لفظ و وضع مطرحه، در باب مطلق هم مثل عام مسئله به این کیفیت. به عبارت دیگر تو ذهن ابتداعاً این طور میاد که همونطوری که اکرم کل عالمین به دلالت لفظی وضعی دلالت بر عموم میکنه، اکرم العالم به دلالت لفظی وضعی دلالت بر اطلاق میکنه، تو ذهن اینطور میاد. اما واقعیت مسئله این نیست. چرا؟ برای خاطر یک قرینه مهمی که خود اونها، خود محققین اصولیین و خود کتابهای اصولی برای ما بیان کردند، و اون اینه: ما وقتی که در بحث عام و خاص وارد میشیم، غیر از اینکه ما ثابت بکنیم که لفظه کل به حسب وضع واضع دلالت بر عموم میکنه، دیگه چیز دیگری نیاز نداریم. همین که برای ما ثابت شد که واضع لغت عرب لفظه کل رو برای دلالت بر استیعاب و افراد وضع کرده، ما تا برخورد بکنیم به اکرم کل عالمین، خب میگیم این ظهور لفظی وضعی در عموم داره. اما اگر آمدیم سراغ احل الله البی، آمدیم سراغ اکرم العالم و خواستیم مسئله اطلاق رو مطرح بکنیم، تمسک به اطلاق رو پیش بیاریم، اونجا میگن صبر کنید. برای چی صبر کنیم؟ ببینیم مقدمات حکمت جریان داره یا نداره. مقدمات حکمت عبارت از این است که مولای عامر اولا در مقام بیان باشه، یعنی بیان تمام اون چیزی که دخالت در متعلق و موضوع حکم داره، نه اینکه در مقام اهمال و اجمال فعلا یه عقیم و صلاتی میخواد بگوید و یک عرض میشود به نحو ابهام و اجمال حکمی رو بیان بکنه تا بعد بیاد عقیم و صلات رو توضیح بده و نماز رو برای ما مشخص بکنه. اولین مقدمه حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه، که حالا نمیخواییم این معنا رو حالا اثبات بکنیم، اینا در بحث مطلق و مقید با باید حدود و ثغور مقدمات روشن بشه. دومش این است که عرض می شود قرینه ای بر تقیید در کلام مولا، حالا یا متصلن یا اعم از متصل و منفصل، ذکر نشده باشه. مقدمه سومم که حالا در مقدمیتش اشکال و اختلافه، این که قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. ما فعلا حالا کاری نداریم به این که مقدمات حکمت دوتاست یا ستا یا بیشتر و یا کمتر. اونی که ما میخواییم روش تکیه کنیم اینه که ما وقتی که به احل الله البیع به اطلاقش میخواییم تمسک بکنیم، میگن صبر کن، صبر کن ببینیم مقدمات حکمت هست یا نه. مقدمات حکمت همونطوری که از کلمه حکمت استفاده میشه، یعنی مولای حکیم، مولای متصفه به انه حکیمون، اگر گفت عتق رقبه و در مقام بیان بود و هیچ قرینه ای بر تقیید رقبه به ایمان مثلا لا متصلن ولا منفصلن اقام نکرد و قدر متیقنه در مقام تخاطبم وجود نداشت، اون وقت میفهمیم. از کجا میفهمیم؟ بحث اینه، میفهمیم که مقصودش مطلق رقبه است. از راه حکمت میفهمیم، از راه مقدمات حکمت مسئله اطلاق رو ما استفاده میکنیم. مقدمات حکمت یه مسئله عقلیه، عقل میگوید حکیم علل اطلاق یا مطلق الحکیم. خب مولایی که حکیمه، متوجهه، عاقله، آشنای به وضع قانون هست، این اگر در مقام بیان این است که این قانون رو با حدود و ثغورش و با جمیع خصوصیاتش بیان کنه و هیچ گونه قرینه ای ذکر نمی کنه، حتی قرینه حالی هم وجود نداره، معذالک قانونی که جعل می کنه میگه عتق رقبه، ما از این استفاده می کنیم که حکم اطلاق داره. پس اون چیزی که ما را راه نمایی می کند به اطلاق مقدمات حکمت، و مقدمات حکمت روی مبنای حکیم بودن آمر و حاکم پای گذاری شده، و چیزی که از این راه بخواهد برای ما ثابت بشه، این دیگه چطور میتونیم ما به واضح این قصه رو مربوط کنیم؟ هیچ فرقی بین عقیم و صلاتی که در مقام بیان باشه، خوب دقت بفرمایید، عقیم و صلات اگر در مقام بیان باشه و عقیم و صلاتی که در مقام بیان نباشه، از نظر دلالت لفظی چه فرقی بین اینا وجود داره؟ مثلا همین احل الله البیع که در باب معاملات مطرحه، حالا اگر یه فقیهی معتقد شد این اهل الله البی در مقام بیانه، فقیه دیگری معتقد شد که اهل الله البی نه، معلوم نیست در مقام بیان باشه بلکه در مقام اهمال و اجماله، آیا این از نظر وضع و دلالت لفظی تغییری در اهل الله البی وجود پیدا میکنه؟ یعنی اهل الله البی که نشود به اطلاقش تمسک کنیم با اهل الله البی که بشود به اطلاقش تمسک بکنیم، این از نظر دلالت لفظی وضعی هیچ فرقی بینشون وجود نداره، نه یکیشون مجاز دیگری حقیقت چنین چیزی نیست، هر دو یک نواخته و از نظر دلالت لفظی متساویه. پس چطور بعضی جاها شما اطلاق رو ثابت می کنید اون جایی که مقدمات حکمت، و بعضی جاها که فاقد بعضی از مقدمات حکمت باشه اطلاق رو نمیتونید ثابت بکنید؟ پس باید ریشه مسئله رو در غیر لفظ و دلالت لفظی وضعی ما بررسی کنیم و به دست بیاوریم. لذاست که اطلاق مرهون مقدمات حکمته. مقدمات حکمت هم یک مسئله عقلیه، یعنی شما چیزایی رو پشت سر هم عقلتون قرار میده، کون الامر حکیمن که اول قصه است، کونه فی مقام بیان تمام ما لهو دخل فی متعلق حکمه، عدم و اقامتهی القرین علی التقیید، عدم و وجود القدر المتیقن فی مقام تخاطب، بنابراین که مقدمیت داشته باشه، اینا رو کنار هم میگذارید یه اطلاقی رو استفاده میکنید. پس معلوم میشه که مسئله اطلاق با مسئله عموم یک فرق ماهوی این چنینی داره که عموم مستقیماً مربوطه به لفظ و وضع واضحه، اما اطلاق رو ما نمیتونیم مستند به وضع واضحه بدانیم، نه او باید مقدمات حکمت بیاد و دست ما رو بگیره و اطلاق رو برای ما ثابت بکنه. لذا همونطوری که اون روز عرض کردیم اصالت العموم و اصالت الاطلاق هر دو اصلن، و ظاهر این که اطلاق و تقیید هم در مباحث الفاظ مطرح شده، این است که خود اطلاق رو هم میخوان عنوان یک مسئله لفظیه به او بدهن، اما بعد از آنی که خودشون ما رو راهنمایی میکنن که در باب اطلاق استفاده عموم به هیچ چیزی نیاز نداره جز این که شما براتون ثابت بشه که کلمه کل وضع عدل دلال علی عموم، اما در باب اطلاق با اینکه بی وضع برای طبیعت شده، عالم وضع برای طبیعت شده، معذالک شما نمیتونید استفاده اطلاق رو بکنید مگر در خصوص مواردی که مقدمات حکمت وجود داشته باشه و تحقق داشته باشه. خب خودشون در حقیقت به ما دارن تعلیم میکنن که مسئله اطلاق مسئله لفظی نیست. اما در این حال در کثیری از کلمات در همین بحث عام اینجوری انسان ملاحظه میکنه، این بحث رو خوب دقت بفرمایید، اینجوری انسان ملاحظه میکنه که میگوین عموم، در بحث عام میگوین عموم از سه طریق میتواند ثابت بشه. گاهی عموم از راه لفظ و وضع ثابت می شود، مثل همون جایی که الفاظ داله بر عموم مطرح باشه که ما هم عرض کردیم. اما گاهی عموم از طریق عقل می گویند، در کلمات اینجوریه، از طریق عقل ثابت می شود و گاهی هم از راه اطلاق ثابت می شود. سه تا راه برای استفاده عموم ذکر کردن. راه اول دلالت لفظی وضعی، کلمه کل و امثالها. راه دوم مسئله عقل، مثال زدن، گفتن مثل نکره در سیاق نفی، وقتی که شما میگید لا رجل فی الدار، این دلالت بر عموم میکنه. خب چیش دلالت بر عموم میکنه؟ آیا لا نافیه دلالت بر عموم میکند؟ رجل دلالت بر عموم میکنه؟ میگن نه. وقوع الرجل فی سیاق نفی یدل عقلا علی العموم. چرا عقلا دلالت بر عموم میکند؟ برا همین مسئله معروفه که طبیعت و ماهیت در ناحیه وجودش یک وجود کافیست که طبیعت رو لباس وجود به او بپوشانه و بگوین الانسان صار موجودن. اما اگر طبیعت بخواهد منتفی بشه، این توقف داره بر این که جمیع مصادیق طبیعت و افراد طبیعت منتفی بشوند. لا رجل فی الدار معناش این است که در دار هیچ فردی از افراد رجل وجود نداره، برای اینکه اگر بخواهد این طبیعت منتفی بشه، طبیعت در ناحیه انتفاعش ینتفی به انتفاع جمیع افراده. حالا کی این حرف رو زده که از طبیعت و لا ینتفی الا به انتفاع جمیع افراده؟ میگن عقل این حرف رو میزنه که طبیعت در ناحیه وجود با یک وجود وجود پیدا میکنه، اما در ناحیه انتفاع و انعدام باید همه افرادش منتفی و منعدم بشوند. لذاست که راه دومی که اینها می‌فرمایند برای استفاده عموم مطرحه، راه عقل، و مثالش رو هم به نکره در سیاق نفی میزنن و مبناش رو هم همون الطبیعت و لا تنتفی الا بانتفاع جمیع افرادها قرار میدن. راه سوم میگوین مسئله اطلاق. اطلاق هم یکی از راه هاییست که دلالت بر عموم میکنه. جایی که اطلاق در کار باشه گفتن که پای عموم مطرحه. پس در حقیقت العموم قد یستفاد من مثل کلمت قول و قد یستفاد من مثل نکرت فی سیاق نفی و قد یستفاد من الاطلاق. این حرف در کثیری از کلمات ملاحظه می شود و دیده می شه. آیا این حرف صحیحه؟ این فرمایش رو ما می توانیم بپذیریم یا اینکه نه، این حرف علاوه بر اون اشکالی که ما الان ذکر کردیم که اصلا مطلق رو شما با عام نباید مخلوط بکنید. مطلق کانالی برای عموم نیست و هیچ گونه دلالتی بر عموم نمی کنه. در باب مطلق حکم روی طبیعت رفته، روی ماهیت رفته و هیچ گونه تعرضی نسبت به مصادیق و افراد نداره، ولو تعرض اجمالی و تعرض غیر تفصیلی. اما در باب عام این متعرض افراد و ناظر به افراد، ولو اینکه نظارتش نظارت اجمالی و تعرضش تعرض اجمالی باشه. پس این که ما بخواهیم یکی از راه‌های استفاده عموم را مسئله اطلاق قرار بدهیم، این حرف غیر صحیحیه، مگر بر طبق یک مبنایی که اون مبنا رو در بحث مطلق و مقید ما عرض می کنیم که اونها اطلاق رو به معنی ارسال و شمول معنا کردن. اطلاق یعنی المرسل، یعنی الشامل لجمیع المصادیق. خب اگر معنای اطلاق الارسال و شمول لجمیع المصادیق، و فما الفرق بین الاطلاق و العموم؟ پس چه فرقی بین اطلاق و عموم باقی میمانه؟ پس چطور یکی از مقاصد مهم مسئله عام و خاصه و یکی از مقاصد مهم دیگر مسئله مطلق و مقیده؟ و اینکه اینها به عنوان دو مقصد مطرح شدن خودش دلیل بر این معناست که معنا نداره اطلاق رو ما جوری معنا بکنیم که منطبق بر عموم بشه و ازش ارسال و شمول استفاده بکنیم. علاوه بر این یک اشکالات دیگری به این حرف و به این کلامی که در کثیری از کلمات ملاحظه میشه، بعضی از اشکالات دیگر وارده که انشاءالله در جلسه بعد عنوان می کنیم.